سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ. جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا عرض تبریک دارم میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان، خصوصا خواهران محترممون و مادران عزیزی که در جلسه احیانا حضور دارند. و همونجور که دیروز عرض کردم، بحث این جلساتی که این چند جلسه تا آخر سال 97 داریم، واقعا عرض میکنم هیچ تعارف و تبلیغات و مشتری جمع کردن نیست. واقعا عرض میکنم شنیدنش به هر کسی توصیه نمیشه و هر کسی ممکنه کششش رو نداشته باشه، اذیت بشه، مسیر زندگیش مختل بشه. مباحثی است که طرحش لازمه، ضروریه، ولی واقعا شاید برای بعضیا آزاردهنده باشه و اختلال ایجاد بکنه. و درخواستی هم که دارم اینه اگر عزیزانی میخوان بحث رو پیگیری کنن، با این شرط بین ما باشه که همه بحث رو پیگیری کنن. اگر حضوری تشریف دارن که حضوری، وگرنه مجازی، که حالا آدرسشو انشالله برای جلسات بعد میدیم روی تخته چیزی، انشالله اینجا بنویسن بزنن، عزیزان بحث رو پیگیری کنن. البته پیش نیاز این بحثی که از امروز داریم جلسات قبلمونه، تو این 40-50 جلسه ای که بیشتر گذروندیم، بحث نظام تقدیم و قواعد و ضوابطی که از عالم ملکوت گفتیم خیلی مهمه. معمولا این نکات این شکلی که مطرح میشه در مورد تجربیاتی که بعضی از مرگ داشتن و از عالم برزخ، یه نقطه خلعی داره و اونم اینه که ضابطه هاش کشف نمیشه. این یه باگیه که در این مباحث هست. یعنی معمولا کتابایی که نوشته شده فقط نقل واقعه کرده، یا مستندی که نشون بودن نقل واقعه کرده، ضوابط حاکم بر ماجرا کشف نمیشه. ما انشالله بنا داریم یه نقطه جمعی باشه بحثمون، هم تجربیاتی که یه عده داشتن، که 4 تا داستان داریم انشالله از امروز، 4 تا ماجراست، یه ماجراش کوتاهه. ماجرای اولی که امروز داریم هم امیدوار کننده است، هم یه مقداری ترساننده است. ماجرای دومی که داریم به شدت امیدوار کننده است. ماجرای سوم میانه است. ماجرای چهارم به شدت ناامید کننده است. انشالله به تک تک اینا میپردازیم. حالات خود این افراد متفاوته، چیزی که میبینن متفاوته، جایی که میرن متفاوته، شخصیت افراد متفاوته. لذا از این جهت بحث در خور تأمله و پرفروشترین آثار چه در دنیا چه در غرب همین مباحثه. بحث مربوط به ملکوت و مباحث مربوط به عالم غیب از مباحث بسیار جذابه. آیات قرآن که دیگه لبریز از این معارف، روایات ما لبریزه. معمولا بحث معاد خشک مطرح میشه، بحث ملکوت و اینا لذا جذابیت نداره. یا هم میریم تو وادی بهش، یا هم میریم تو وادی جهنم. 20 جلسه بهش میگیم، 30 جلسه جهنم میگیم. از اون ور دوز امیدمون میزنه بالا، از این ور دوز ناامیدمون میزنه بالا. بعدش هم یه کمی یه جوریه، خیلی اون قواعد فهم نمیشه، یه کمی احساس میکنم دارن سر کارمون میذارن. خیلی دیگه بعضی چیزاش هندیه، مثلا بهشتش نمیدونم مثلا 800 تا سر داره، نمیدونم فلان پوری و نمیدونم چه جوره و اینا. یه کمی دیگه احساس هندی بودن که دست میده آدم فاصله میگیره. ضوابطی که حاکمه رو میخوایم قدم به قدم بریم، ندیدم تا الان همچین بحثی شده باشه و توقع داشتم که این بحث اتفاق بیفته. دنبال فرصتی بودم که این بحث اتفاق بیفته. بعد مقدمات بحثمون رو طی می‌کردیم تو این 50-60 جلسه تا می‌رسیدیم به این که خروجی بگیریم و درو بکنیم محصولمون رو. ما 50-60 جلسه بلکه بیشتر در مورد عالم ملکوت، عالم غیب، عوالم بالاتر از عالم دنیا با هم گفتگو کردیم. وقتشه وارد جزئیات بشیم و یه سری مباحث رو به شکل دقیق با هم مرور بکنیم. پس یکی این که مقید باشیم همه با هم که بحث رو کامل گوش بدیم، نشه که یکی یه تیکه رو بگیره و با همون هزار تا شبهه براش پیش بیاد. اگر سوالی پیش میاد عزیزان مطرح بکنن، دقتمون هم انشالله بالا باشه. بحثا بحثای تخصصیه، من واقعا اینا رو تو مسجد و منبر عمومی نمیتونم بگم، چون ضوابط عالم ملکوت ضوابط دقیقی است، باید با دقت رفت جلو. داستان اول داستانیه که از باب تأییدی که شده من عرض میکنم. یکی از علما جناب آیت الله ریشهری این کتاب، این در کتاب خاطره‌های آموزنده شون این ماجرا رو نقل کردن و اون بزرگواری که این تجربه براش حاصل شده این خاطره رو میره خدمت رهبر انقلاب طرح میکنه و ایشون تأیید میکنن. و راه به انقلاب فهمده بودن که به بچه‌های صدا و سیما بگید که از این فیلم بسازن، مستند بسازن، فیلم سینمایی بسازن. ما با رفقا پیگیر شدیم، به بعض رفقای تهیه کننده و کارگردان سپردیم، اونا پیگیر شدن، خود این صاحب داستان رو پیدا کردن و دیگه نمیدونم چی شد که به نتیجه نرسید. قرار بود که با هم دیگه مستندی لااقل یه مصاحبه‌ای بسازیم و تلویزیون پخش بشه. هنوز این ماجرا مال 13 سال پیشه ولی هنوز چیزی براش ساخته نشد. این ماجرا از باب تاییدشه، خیلی جزئیات تو این ماجرا نداریم. تو ماجراهای بعدی جزئیاتمون خیلی بیشتره، مطالب جذابی است. البته من نمیخوام جذبتون بکنم چون در این حال جذابه، خطرات و ابتلاعات هم داره، ممکنه کمی آدمو حال هواش عوض بکنه و خطر اینجور مباحث اینه که کمی توهم هم میاره برای آدم. آدم اساسا یکی از تو شکمش داره رد میشه، یکی از دیوار داره میاد پایین، شب یکی داره درو باز میکنه. اینم با هم قرار بذاریم که تو وادی توهم شما که نمیرید، منم قول میدم به شما ان شاءالله نرم. حواستون باشه که بحث به لوز کشیده نشه، اون زبده مطلب گرفته بشه. بنا دارم ان شاءالله امروز توی جلسه کل ماجرای اول رو بگم اگر خدا توفیق بده و بتونیم سریع پیش بریم، که ان شاءالله از شنبه شروع کنیم. یه سیر طولانی داریم، داستان‌ها طولانی و خیلی حرف در موردش هست. ماجرای اول کتاب خاطره‌های آموزنده صفحه 74 تا 80 از آیت الله ریشهری. خب ایشون هم انسان بسیار دقیقی است در مباحثی که نقل می‌کنه، خیلی سختگیرانه همیشون وسواس به خرج میده، مطلبی که برایشون قطعی و یقینی نشه نقل نمی‌کنه. فهمیدن که یه خاطره‌ای رو یکی از دوستان من برای من تعریف کرد از آقای محمد رضا خرمیان که ایشون در حال سکته براش اینا پیش اومده بوده، لحظات رو در عالم برزخ گذرانده بود. مایل بودم شخصا ایشون ببینم، داستان از خودش بشنوم. به درخواست بنده یعنی آقای ریشهری اومد دفتر آستان از عبدالعظیم، ماجرا رو با چند تا خاطره جالب دیگه تعریف کرد. ایشون خواهش کردم خاطراتش رو بنویسه و نوشت: خاطره نخست مربوط به جریان سکته ای است که برای ایشان رخ داد در 22/9/84. من از رو میخونم ولی سعی میکنم ساده بخونم چون مطلب میخوام چیزی از دستمون در نره. شما سعی کنید دقتتون رو از دست ندید، حواسو کامل جمع بشه. روز شنبه بسیار سردی بود، فرداش مصادف با شهادت امام صادق علیه السلام بود. مشغول کار در دفتر امور مجلس وزارت امور خارجه بودم. ساعت 11 صبح برای انجام کاری برای رفتن به طبقه پنجم داخل آسانسور شدم. من تو آسانسور تنها بودم. در حین حرکت به طرف بالا احساس کردم گویا شخصی مشت محکم به شکمم زد. به اتاق خودم برگشتم، از دل درد به خودم میپیچیدم، فکر کردم شاید مسموم شدم. دو سه مرتبه آب خوردم اما اثر نکرد. بعد از نیم ساعت متوجه شدم دست چپم از مچ تا آرنج درد شدیدی گرفته، انگار کسی داره با اره اونو میبره. سپس چانم مثل سنگ شد، درد تقریبا همه بدنمو گرفت. دوستان همکار منو به بیمارستان سینا بردن. بعد از سوال و جوابهای پزشکی دکتر گفت باید از شما نوار قلب بگیریم، ظاهرا مشکل مهمی پیش اومده بود. بعد از اینکه نوار قلب رو گرفتن و اونو دقیق بررسی کردن، اعلام کردن که سکته وسیعی کردن و حدود یک ساعت هم دیر به بیمارستان اومدم. منو با برانکار به اتاق دیگه بردن تا وسایل پزشکی رو بیارن و آماده کنن. شاید به اندازه یک دقیقه اتاق خلوت شد و میتونستم در همین فرصت کوتاه به حضرت فاطمه زهرا علیه السلام توسل پیدا کنم که امروز روز میلادشونه. با چشمانی اشک آلود به آن حضرت سلام دادم و عرض کردم: یا فاطمه زهرا، من عمری است که از کودکی تا به امروز قاری و تالی کتاب و قرآنی هستم که بر پدر بزرگوارت پیامبر نازل شده. به بسیاری از شهرهای ایران و کشورهای جهان سفر کردم، با افتخار برای مردم دنیای آیات الهی رو تلاوت کردم، ضمن اینکه در انجمن خیریه به نام خودتان مؤسسه خیریه حضرت زهرا که توسط عده‌ای از بانوان متدینه به ثبت رسیده افتخار خادمی دارم. خودتون دست منو بگیرید و عنایت ویژه‌ای بفرمایید. بعد از این توسل کوتاه به همکارم که کنارم ایستاده بود گفتم با موبایلش به خانواده‌ام خبر بده. ایشون به منزل ما تلفن زد، داستان مریضی منو به همسرم اطلاع داد و گفت هر چی سریعتر خودتون به بیمارستان برسونید. بلافاصله همسرم به قصاب مؤسسه خیریه تلفن میزنه، ازش میخواد که فوراً 14 تا گوسفند به نیت 14 معصوم ذبح کنن و گوشت اونها رو برای افراد بی‌بضاعتی که تحت پوشش مؤسسه خیریه هستن بفرستن. اون موقع گوشت کیلو 120 نبود، راحت بود. بالاخره عملیات پزشکی شروع شد. طبق معمول رشته سیم هایی که بدنم متصل شده بود رو به صفحه مانیتور وصل کردن. پزشک معالجی که بالا سرم بود آقایی بود به نام دکتر مولایی که فرد متدینی به نظر می رسید و به سرعت مشغول تزریق و عملیات پزشکی بود. در یک لحظه با ایست قلبی مواجه شدم و قلبم از کار افتاد. در این لحظه دیدم صحنه بیمارستان عوض شد. بحث مرگ و اینا نیست، بحث عوالمه. همین الان اینا همینجا حاضر است، همه این وقایع. میرسیم با جزئیات که یک کمی ذهنمون حساس بشه. الان اینجا چه خبره؟ دیوانه میشیم. همین الان که نشستیم چه خبره؟ همین نمازی که خوندیم چه خبر بود؟ همین صلواتی که فرستادیم چه خبره؟ چی شد در باطن عالم؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ میرسیم جز جز، اول با خاطرهایی که اینا دیدن، بعد با آیات روایاتش انشالله میریم جلو. چرا که گویا در یک دنیای دیگری وارد شدم، دیدم که در مقابل من هزاران نفر نشستند و هر کسی حرفی میزنه، در این حالی که همگی به من نگاه میکردن و من با تعجب به خودم میگفتم من تا چند دقیقه قبل کجا بودم، الان کجا، این آدم ها کیان، چی میگن، با کی حرف میزنن، اصلا چرا من اینجا آوردم. در همین اصلا متوجه شدم شخصی در کنارم ایستاده که انگار فکر منو میخونه. اون شخص به من گفت میخوان شما رو به طرف آسمان ببرن. توی داستان های دوم و سوم شده میگیم اینی که بغل کیه، اینی که همراهش بود کی بود. یه دفعه دیدم همین تختی که روش خوابیده بودم مثل آسانسور به طرف بالا حرکت کرد، از طبقات مختلفی گذشت. از هر طبقه که میگذشتم آدمای زیادی با لباسهای سفید نشسته بودن و بعضی مثل کسایی که مشغول ذکر گفتن هستن و بدن خودشون رو جلو و عقب میبرن خودشون رو تکان میدادن. در یک طبقه که چند لحظه در اونجا توقف کردم، آدمهای بسیار بلندقد با لباسهای سفید رو دیدم که روی نوک انگشتهای پاشون مثل کسی که رژه میره راه میرفتن، در همون حال منو نگاه میکردن. دقت تو دارید دیگه، من هی تکرار دیگه نمیکنم، با دقتی که خودتون دارید من بحثو پیش میبرم، بعضی جاشو مهمتره. من خیلی از دیدن این منظره ترسیدم، فکر کردم که اینها از اجنه ان، جیغ زدم. اون شخصی که همراهم بود به من گفت نترس، اینا انسانن، اما دلیلی داره که باید روی نوک پاهاشون راه برن. همراهم که به من آرامش داد، گفت این طبقه که الان میریم آخرین طبقه آسمان است و تو در آنجا مشکلت حل خواهد شد. خواستم ازش سوال کنم که اینجا کجاست، برای چی منو به اینجا آوردن، که با چشم ابرو من اشاره کرد که حرف نزن. خود این حرف زدناشون هم ماجرا داره، ان شاءالله بعدن میگم. وقتی به طبقه آخر رسیدیم دیدم که صحرای بسیار بسیار عظیم و بزرگی که شاید میلیون ها انسان به صورت کفن پوش درش نشستن و تا اونجا که چشم کار میکنه مملو از جمعیت. برخی از اونها چهره بسیار شاد و خندان داشتن، برخی دیگه بسیار بسیار غبارآلود و غمناک و چهره در هم کشیده و ناراحت، گویی میخوان گریه و زاری کنن. بسیار از اونها زانوان غم در بغل گرفته بودن، به صورت انسان های متدیر متحیر و بهت زده نشسته بودن. همه اونها در حال نگاه کردن به من بودن و انگار که منتظر بودن که من براشون قرآن بخونم، چون قاری قرآن بود. یه دفعه متوجه شدم که صدای تلاوت قرآن میاد. خوب که دقت کردم متوجه شدم صدای خودمه که با صدای بلند این آیه رو تلاوت میکردم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، که در سوره مارکه اسرائیل. در همین اثنا که این آیات الهی پخش میشد متوجه شدم که سید بزرگواری با لباس روحانی، بعدا رهبر انقلاب ایشون میگن این سید کیه، متوجه شدم که سید بزرگواری با لباس روحانی و یک شال سبز دور کمر بسیار بسیار زیبا و با جبروت آهسته ها آهسته قدم زنان به طرف من میاد. جلوتر که اومد دیدم در عمرم انسانی به این زیبایی و نورانیت و با این هیبت و جبروت ندیده بودم. پیشانی بلند، چشمانی درشت با ابروانی پیوسته و مشکی و محاسنی سیاه و تقریبا بلند، با قد و قواره بسیار مناسب و کمی سمین چاق. سید آمد و گوشه تختی که من روش خوابیده بودم ایستاد و همچنان به من نگاه میکرد. خیز برداشتم که به جمال پرفروغ و نورانی سلام کنم، اما متوجه شدم که زبونم قفل شده. مجددا خواستم عرض ارادت کنم تا سه مرتبه، اما دیدم که دهانم قفل شده، نمیتونم صحبت کنم. شاید که تصرف کرده بودن نمیدونم، اما هم چشمم میدید و هم گوشم صداها رو میشنید. در همین اثنا که جمعیت همچنان من نگاه میکردن و آیات قرآن همچنان پخش میشد و من و اون آقای بزرگوار همزمان به هم دیگه نگاه میکردیم، ایشون به اون آقایی که از اول کنار بنده بود همراهه، با پشت دستشون اشاره فرمودن و به یک حالت تشر و فوق العاده پرجذبه فرمودن این آقا رو به دنیا برگردانید. بعد از شنیدن این سخنان صحنه عوض شد و من خودم رو بر روی تخت بیمارستان دیدم و یک دفعه بلند شدم روی تخت نشستم. دیدم کسایی که دور من جمع شده بودن با صدای بلند گفتن صلوات بفرستید، مرده زنده شد، مرده زنده شد. شما نفرستیدم اینا. برخی بلند بلند صلوات میفرستادن و بعضی از نزدیکان از جمله همسرم که در این فاصله اومده بود مشغول گریه کردن بودن و مرتب خدا رو شکر میکردن. در این فاصله که قلب من ایستاده بود، دکتری که بالا سرم بود از اون دو نفر همراهم که منو از اداره بیمارستان برده بودن پرسیده بود که این آقا کیه؟ اونا در جواب گفته بودن که ایشون همکار ما در وزارت امور خارجه است، ضمناً قاری قرآن هم هست. وقتی که بعد از چند ثانیه من تازه متوجه شدم که قضیه چی بود و فهمیدم که از این دنیا رفته بودم و به لطف و عنایت خدای متعال و محبت اهل بیت عصمت و طهارت دوباره به این دنیا برگشتم، شروع کردم به گریه کردن و با صدای بلند چند مرتبه گفتم یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا. سپس اون آقای دکتری که ظاهری آراسته داشت و به نظر متدین میرسید به من گفت برو خدا رو شکر کن، چون خدا به احترام همین قرآنی که تلاوت میکنی شما رو مجددا به دنیا برگردونه. گفتم مگه چطور شده؟ و وقتی انسان ایست قلبی پیدا میکنه حد اکثر در 15 تا 20 ثانیه میتونه قلب رو وسیله شوک به کار انداخت، میشه به کار انداخت، در حالی که قلب شما نزدیک به 2 دقیقه از کار افتاد و هرچی تلاش کردیم نتونستیم کاری بکنیم که احیا بشه. اون دو خانم پرستاری هم که مشغول کار اولیه برای برگردوندن قلبتون بودن مایوس شدن، گفتن کارشون تموم شده، رو برگه بیمارستان نوشتن که او رو به سرخونه منتقل کنید. خودشون هم رفتن، اما وقتی من شنیدم که شما قاری قرآنی، دو شخصی در گوشم گفت که نرو، این آقا برمیگرده. من به احترام قرآن اینجا در کنار شما ایستادم. تو ماجرای چهارم سوم انشالله میگیم اینی که تو گوشش گفت اینا چی بود یعنی چی. تا اینکه مجددا این دنیا برگشتی، قبل منظرت خودتو بدون، چون زنده شدن شما به طور قطع و یقین معجزه خداوند بوده که شامل حالت شده. هر لحظه خدا رو شکر کن، در نمازات منم دعا کن. بعد از این قضایا به بخش بیمارستان قلب شهید رجایی منتقل شدم، حدود 15 روز اونجا بودم. در این مدت برخی از بزرگان و علما و رؤسای هیئت‌های مذهبی از جمله وزیر خارجه، معاونین، مدیر کل و دیگر همکاران وزارتخانه و اکثر طبقات قاریان و قرآن به دیدن اومدن. وقتی جناب شهریار پرهیزکار تشریف آوردن و ماجرا رو براش تعریف کردن، فهمون از شنیدن اتفاقی که براشون افتاده ما به خودمون امیدوار شدیم که همین آیات قرآنی که هر روز تلاوت می‌کنیم یقینا یه روزی دست ما رو خواهد گرفت، که تا کنون هم گرفته و ما رو خیلی از خیلی خطرات نجات داد. بعد از مرخص شدن بیمارستان حدود 2 ماه منزل استراحت کردم. یه روز به اتفاق سفرا بغاش رشوشن خستنش به اتفاق سفرا و کارداران نظام مقدس اسلامی که برای سمینار به تهران اومده بودن خدمت رهبر انقلاب رسیدیم. بعد از اتمام برنامه در موقع صرف شام جناب آقای دکتر خرازی داستان بیماری بنده رو به حضرت آقا فرمود و مقام معظم رهبری با تعجب بنده فرمودن خودت از زبان خودت داستان بیماری رو شرح بده. من هم داستان از لحظه که از این دنیا رفتم تا لحظه که برگشتم به طور کامل برای حضرت آقا نقل کردم. ایشون خیلی تعجب کردن و فرمودن اگه ممکنه یه بار دیگه از اول تا آخر برام شرح بده. مجددا داستان از اول تا آخر شرح دادم. در پایان مقام معظم رهبری فرمودن این داستان و قضیه عجیبی که برای شما اتفاق افتاده اولا شبیه به یک معجزه است که در این عصر و زمانه خیلی کم برای کسی اتفاق میفته، ثانیا تمام این حوادث مطابق با روایات و اعتقادات ماست که از لحظه ورود به عالم برزخ نوعا برای کسایی که در مسیر صراط مستقیم الهی و در مسیر اهل بیت هستن اتفاق میفته. اون سید بزرگواری که قدرت تصرف داشته و توانسته شما را از آن نشأه به این نشأه دنیا برگردونه مسلما یکی از ذوات محترم اهل بیت بوده است و چون این قضیه در شب شهادت امام صادق اتفاق افتاده و با نشانه هایی که بیان داشتید احتمالاً یا حضرت امیر علیه السلام و یا امام جعفر صادق علیه السلام بوده. بعد فرمودن شما قدر خودت رو بدون و از این پس صدای هر اذانی را که میشنوی همان لحظه خدا رو شکر کن و بگو که خدایا سپاس میگم تو رو که من عمر طولانی مرحمت فرمودی تا یه بار دیگه صدای اذان دین تو رو بشنوم. بعد فرمودن که به سر و سیما بگید که از این فیلم بسازن. خود رهبری فرمودن این اتفاق برام منم پیش اومده توی جلسه خصوصی. فهمونن وقتی که من توی بمبگذاری سال 60 مسجد ابوذر تهران دستم دچار سانحه شد از دنیا رفتم و وارد شدم، بعضی از چیزایی که دیده بودن رو نقل کردن، هست فایل تصویریش رو اینترنت هست، که فهمونن اون لحظه احساس کردم که هیچ چیزی ندارم بعد از این همه سال درس و بحث و سخنرانی و کتاب و فعالیت و اینا. دیدم با دست خالی محض دارم میرم. اینی که به اینشون فهموندن که اینجوریه از باب این که بخشش از باب تجربه شخصیشون بود. خب حالا ایشون در آستانه ورود به عالم برزخ بوده. یکی دو تا نکته بگم بقیش بشه برای شنبه انشاءالله. اینایی که میرن این چیزا رو میبینن معمولا وارد عالم برزخ به اون معنا نمیشن. عالم برزخ خودش مراتب داره. خود همین خوابی که ماها میبینیم همین تو عالم برزخ هر شب. و هم یه چیزایی میبینیم. انسانی نداریم که خواب نبینه. فقط بحث اینه که وقتی برمیگردیم یادمون میره. کسی نیست که هیچی نبینه قطعا. به حالت کما هم همینطوره، همه تو حالت کما سیر دارن و چیزهایی میبینن، با یه دهش رو نش دارن در اون فهمه. همونجور که بچه ها، حالا تو داستان دوم یه ماجرا در مورد بچه ها داریم که خیلی جالب بعدم میگم انشالله، بچه ها هر آنچه که از وقایع ملکوتی جلوشون اتفاق میفته میبینن، چهره های ملکوتی رو میبینن، ارواح رو میبینن، تو این حرم ها که میان میبینن. اجنه که البته اجنه تعبیر غلطیه، اجانین درسته، اجنه جمع جنینه، اجانین درسته، اجانین رو میبینن بچه ها، ملکوت رو میبینن. بعد تو روایت فهمون به محض این که زبون بچه باز میشه هر چی دیده یادش میره. از 2 سالگی بچه یادش میره، البته بعضی هم یادشون نمیره. آیه بهاءالدینی فهمون من یادم نرفته هر چی دیدم یادم، حالا دیگه نمیدونم چه سریه، بعضی یادشون نمیره. پس ما میریم به عالم برزخ، عالم برزخ با ورود با مرگ و اینها درجاتی داره. یه بخشیشون اولی که نسبت روح با جسم قطع میشه، تمام اینها وضعیت فلسفی اثبات شده است، فکر نکنید داریم میبافیم، همش ادله فلسفی داره. حکمت صدرایی و فلسفه جناب ملا صدرا همه اینا رو جواب داده و بحث کرد. فقط خوبیش اینه که ما اینجا میتونیم روی موارد پیاده بکنیم، یعنی اینجا کلاس تشریحه، میشه قشنگ روی موارد نشون داد، همون بحث فلسفی رو میشه روی اینا نشون داد. نسبت جسم با روح وقتی قطع میشه، این اولین مرتبه مرگه. فقط بعضی این نسبت رو قطع میکنن و میرن دوباره برمیگردن، قدرت دارن برگردن، بعضی میرن و دیگه بر نمیگردن، بعضی هم میرن و برشون میگردونن، ایشون رفت و برش گردوندن، بعضی هم میرن و بر میگردن. به این میگن موت اختیاری که عرفا داشتن، میگن آیه بهجت از 18 سالگی موت اختیاری داشت. نه هر وقت اراده بکنن، میگن حکیم هیدجی که از بزرگان بود در تهران، فیلسوف بود، ایشون نمونه موت اختیاری انقلت داشته، قبول نداشته. بعد تو درسای فلسفی هم میگفته من نمیتونم موت اختیاری قبول کنم. یه روز پیرمرد کلاهی میاد توی حجره ایشون، زمان رضا شاه بوده، مدرسه‌ای هم که داشتن سمت میدان اعدام تهران، ما یه ماه رمضان اونجا مستقر بودیم، مدرسه مرحوم حکیم هیدجی، یه فضای عجیب غریبی هم داره خود اون محیط. بعد پیرمرد کلاهی میاد میگه که آقای هیدجی شما برای چه قبول ندارید موت اختیاری رو؟ میگه با عقل جور در نمیاد. میگه اگه من بهت نشون دادم چی؟ میگه خب نمیدونم. میگه میخوابه، پاشو رو به قبله دراز میکنه، کلاهشو میذاره بغل، حالا یه یا علی یا الله چیزی میگه و میره. هر چی میاد دست میزنه به این، میره بدن سرد، زمان رضا شاه هم بوده، هیچی دیگه، تو حجره یا آخون جنازه پیدا کنن چیکار دیگه، از 80 قسمت تیکه تیکش میکردن. ایشون میبینه که من دیگه راهی ندارم، خیلی پریشون میشه، میگه چیکار کنم، یه جنازه مونده تو اتاق اما چی رو اثبات کنم؟ من اینو خفه نگرم، من اینو نکشتم، چیزی بهش نگفتم سکته کنه، حکومت هم که به خون ما تشنه است. میاد به خادم مدرسه و اینا میگه و تا اینا جمع میشن و اینا، بعد ساعتی مثلا یا ساعاتی که اینا همجور مونده بودن چیکار بکنن، دوباره پا میشه میشینه، میگه دیدی میشه مرگ اختیاری داشت. از اونجا دیگه مرحوم هیدجی کلا مبانی فلسفیش عوض میشه، فضای ذهنی و زندگیش هم عوض میشه. اینو بهش میگن موت اختیاری. که حالا باز این ماجرا دیگه براتون در مورد موت اختیاری بگم، شاید جالب باشه براتون. پس اینا هر وقت اراده میکنن خودشون میرن تو عالم برزخ، قطع تعلق میکنن از بدن، ولی میتونن دوباره برگردن. اینا سخته ها، باید دقت بکنید. یعنی چی؟ یه روح مسلطی میخواد. من البته مبانی اینو مفصل جلسه قبل توضیح دادم، مدیریت تابش رو یادتونه بحث کردیم که جسم ما تابشی از روحمونه، بعضی اونو میتونن مدیریتش کنن، تیولرز هم همجوری اتفاق میفته که هر جا میخواد این بدن اونجا باشه، این اراده میکنه بدن اونجا قرار میده. موت اختیاری هم همینه، هر وقت بره برمیگرد. حالا بعضی داستانهای سنگینتر داره دیگه نمیگم براتون، چون میدونم که شبهه میفته براتون، که موت اختیاری فقط این نیست که در دوران حیاتش بره برگرده، بعد از مرگ حتمیش هم هر وقت خواست میتونه برگرده دیگه، اوناشو نمیگم که چون سخت میشه، به شبهه میفتید. این نوای بهجت میگه، روزی ازش تعریف کردم که خیلی باحال و با آقا دمخور و اینا، دمخور بود یعنی، این سرک میکشته تو کارا. آقای بهجت هم یکم بهش یه چیزایی میگفته. یه روز میره تو دفتر دسته که آقای بهجت نامه ها و اینا رو مطالعه کردن، یا تو زندگی نامه، بله نه تو زندگی نامه مرحوم آیه الهی، کتاب الهیه به نظر اونجا داشته، این کتاب رو میخونده، به یه نامه از مرحوم قاضی میرسه، نوه آیه بهجت به نامه از آیه قاضی میرسه. تو اون نامه آیه قاضی به یکی از شاگرداشون از چند نفر تعریف کرده بودن. خب یه دامادی داشتن مرحوم آیه قاضی به اسم سید ابراهیم سیستانی که خیلی شخصیت فوق‌العاده‌ای بود و گمنام هم هست، از ایشون تعریف کرده بود، از برادران طباطبایی که علامه و عقبیشون بودن تعریف کرده بود، از مرحوم بهجت که اون موقع نوجوان بود تعریف کرده بود. نوشته بودن که فاضل گیلانی ترقیات فوق‌العاده‌ای دارد. فاضل گیلانی این نوه کتاب هم داریم خدمت های بهجت، میگه بابا بزرگ این فاضل گیلانی کی بوده؟ نکنه شما بودی؟ اینو آقازاده های بهجت تعریف میکنه. میگه که نامه رو دید پدر من، حالا چه سردی بوده چی بوده ماجرا، نامه رو که پدر من دید دیدیم چشا رو بست، فکر کردیم خوابش برده. بعد من هرچی تکون دادم دیدم بدن سرده و هیچ علائم حیاتی در بدن نیست. اومدم ایشونو کول بگیرم که ببرم بیمارستان، گفتم سکته گر، حالا چی شده سکته گر، دیدم وزنشون هم سنگین شده نمیشه کولش گرفت، موندم چیکار کنم تا برم اورژانس زنگ بزنم و بیان و اینا. بعد مثلا حالا نیم ساعت چند دقیقه اومدم دیدم که ایشون هم که نشسته و دوباره برگشت، بدنش گرم شد و بعد با این نوه شروع کردن حرف زدن. ایشون گفتم از بزرگان دیگه پرسیدم، میگم که موت اختیاری بوده، گفتن که ایشون رفته، حالا کجا رفته؟ به یکی از اساتید گفتم، ایشون گفت احتمالاً رفته به سید ابراهیم سیستانی سر بزنه. فرمودن خب از این رفیقمون چه خبر، یه مدت خبر نداشت. اینو بهش میگن موت اختیاری. این یه مرحله است. خیلی ها اصلا وارد عالم برزخ نمیشن، فکر میکنن وارد عالم برزخ شدن، که اینو چه جلسه بعد واردش میشیم. اینا وارد عالم ملکوت سفلا میشن. یه ملکوت سفلا داریم، یه ملکوت اولیا داریم. بیشتر اینایی که خواب اینجوری میبینن، تو کما یه چیزی میبینن، اینا وارد عالم برزخ اصلا نشدن. چرا؟ اینو داشته باشید، مهمه. اصل ورود به عالم برزخ، اون ورود نهایی که دیگه آدم میخواد وارد بشه، این شکلیه که کم کم احساس میکنه هم ارتباطش با بدن قطع شده، هم پرونده عمل بسته شده. این دومی خیلی مهمه. لذا تو این چهار تا داستان که میخوایم بگیم که اولیشو گفتیم، اون دوتای بعدی دومی و سومی این حالت براشون اتفاق نمیفته، چهارمی اتفاق براش میفته، این پرونده بسته میشه. ورود در عالم برزخ میشه که یه حساب کتاب ابتدایی داره، حساب کتاب نهایی نداره. حساب کتاب نهایی مال قیامت که مورو از ماست میکشن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مال قیامت. یه حساب کتاب نهایی داره که طرف کدوم وریه کلن. حساب کتابم دفتر و پرونده و لیست و زومکن و اینا نداره، یه دور زندگیشو بهش نشون میدن. در مورد انشالله جلسه بعد با هم صحبت میکنیم، بحثا اونجوری تموم میشه. هر جلسه به این نکته خیلی مهمی میرسیم و تمام میشه. توقع نداشته باشه یه بحث تموم بشه، برید هر جا بحثی شروع میشه سرفصلی میاد، اتمام بحثمونه که دیدن اعمال چیه. در کمتر از 30 ثانیه دنیایی، که 30 ثانیه هم خیلیه انصافا، آدم 90 سال زندگیشو با تمام جزئیات جلو چشمش حاضر میبینه. چه شکلیه انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. بالاترین سلامها، تحیتها، درودها، هدایا از این جلسه، از این جمع به محضر حضرت صدیقه طاهره اهدا بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهره.